اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. امروز دوشنبه 21 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. رویا زمانی هستم. برنامه امروز را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام. گروه تماس مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر اعلام کرد که در زمینه موارد اختلافی روی شیوه مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان پیشرفت صورت گرفته و طرز عمل مذاکرات به زودی نهایی می شود. طالبان اصرار دارند که جنگ این گروه در افغانستان باید جهاد نامگذاری شود. فقه حنفی بنیاد مذهبی اصلی تصمیم گیری ها در مذاکرات صلح باشد و از مذاهب دیگر نام برده نشود. این در حالی است که قانون اساسی کنونی افغانستان در ماده 131 مذهب جعفری را به رسمیت شناخته است. برخی از اعضای هیئت‌های مذاکره کننده گفتند که خواست دیگر طالبان این بوده است که توافقنامه این گروه با آمریکا باید توافقنامه مادر تلقی شود و مذاکرات میان افغان‌ها بخش جدایی ناپذیر آن باشد و هرگاه توافقنامه صلح طالبان و آمریکا نقض شود، طالبان به ادامه مذاکرات میان افغان‌ها پابند نماند. با وجود اختلافات که میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان وجود دارد، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته است مذاکرات صلح با فراز و نشیب‌های فراوان روبرو خواهد بود، اما درباره رسیدن به یک صلح خوشبین است. مذاکرات صلح افغانستان در روز پیش در دوحه آغاز شد و از آن زمان تا حال دو طرف نتوانستند روی اصول، چارچوب‌ها و اجندای مذاکرات به توافق برسند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گزارش داده است که ایالات متحده روز دوشنبه در نظر دارد فهرست تحریم‌های جدید علیه ده‌ها فرد مرتبط با برنامه هسته‌ای، راکتی و نظامی متعارف ایران را منتشر کند. تصمیم آمریکا به تحریم این افراد در پی اعلام بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران توسط ایالات متحده گرفته شده است. اگرچه دیگر امضا کنندگان معامله هسته‌ای با ایران و شورای امنیت سازمان ملل، اظهارات آمریکا درباره بازگشت تمام تحریم‌هایی که بر اساس این معامله لغو شده بود را رد کردند. بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های بین‌المللی از ترس تحریم آمریکا احتمالاً وارد معامله با ایران نشوند. یکی از امتیازات لغو تحریم‌ها پایان تحریم‌های تسلیحاتی است، موضوعی که آمریکا نیز ماه گذشته برای ادامه آن تلاش کرد اما موفق نشد. با این حال واشنگتن می‌گوید خریداران و فروشندگان تسلیحات نظامی به ایران را تحریم خواهد کرد. هزاران اعتراض کننده در برلین، پایتخت آلمان و سایر شهرهای آن کشور راهپیمایی کرده و از اتحادیه اروپا خواستند تا پناهجویان جزیره لسبوس یونان را بپذیرند که در وضعیت بی‌سرپناهی به سر می‌برند. در حدود 12700 پناهجو که بیشترشان شهروندان افغانستان و کشورهای آفریقایی‌اند، پس از آتش‌سوزی در کمپ موریا بی‌سرپناه شدند. مقامات یونانی گفتند که تاکنون 9000 این پناهجویان را در یک کمپ موقت جابجا کردند. پلیس یونان 6 شهروند افغانستان را در پیوند به آتش سوزی در کمپ موریا بازداشت کرده است. پیش از این مقامات آلمان گفته بودند که در صورت توافق حکومت فدرال هزاران پناهجوی این کمپ را خواهند پذیرفت. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 39044 مورد و شمار تلفات جانی از این ناحیه به 1436 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 31,145,649 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به بیش از 963,833 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 203,367 نفر و شمار مصابین 6,937,459 نفر تایید شده است. ایران تا حال رسماً از 422,140 مورد این بیماری و مرگ 24,301 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شماره مرگ و میر ناشی از این مرض 6416 نفر و شماره مصابین 305671 نفر تایید شده است. و سازمان ملل متحد که از ویرانی های جنگ جهانی دوم برای نجات نسل های بعدی از آفت درگیری ها ایجاد شده است، 75 سالگرد تأسیس خود را امروز دوشنبه برگزار می کند. این سازمان در حال 75 ساله می شود که جهان با شیوع یک بیماری کشنده، درگیری های منطقه‌ای، اقتصادهای رو به سقوط و رشد نابرابری ها مواجه می باشد. سازمان ملل متحد با وجود انتقادها از دستیابی به نتایج ناچیز در مأموریت اصلی خود برای تأمین صلح جهانی، هنوز هم مکان است که 193 کشور عضوان می توانند برای گفتگو در آن دیدار کرده و افراد به هر سنی که باشند روی موضوعات مهم مانند تغییر اقلیم بحث کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ملل متحد میگوید عملیات جهت اسکان مجدد هزاران مهاجر و پناهنده ای که در اثر آتش سوزی مرکز پناهجویان موریا را در جزیره لیسبوس یونان با خاک یکسان کرد، با وجود که نگرانی های از بابت اخلال های خشن موجوده بوده است، با خوبی به پیش می رود. لیزا شلاین از ژنو در مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه شما می رساند.
بیشتر از 12,000 از متقاضیان پناهندگی سیاسی که از آتش سوزی که مرکز پذیرایی موریا را نزدیک به 2 هفته قبل تخریب کرد فرار کردند، در فضای باز و مساکن خود ساخته به سر می برند. اداره پناهندگان ملل متحد می گوید اکنون نزدیک به 5,000 از ساکنان کمپ قبلی به تسهیلات عاجل انتقال یافتند که از سوی مقامات یونانی در کاراتیپا نزدیک به بقای مرکز موریا ساخته شده است. این محل گنجایش 8,000 تن را دارد. بسیاری از مهاجران در برابر مساعی اسکان مجددشان در خیمه های موقت که به تعقیب آتش سوزی برپا گردیده است مقاومت می کنند، زیرا از این خوف دارند که در اینجا برای مدت طولانی باقی بمانند. اما شابی امانتو، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان یونیسیار می گوید عملیاتی که از سوی پلیس به روز پنجشنبه برای انتقال متقاضیان پناهندگی سیاسی به ساحه جدید صورت گرفت به خوبی و پیش رفت. او می گوید هیچ گزارشی از استفاده از قوه یا موردی از خشونت داده نشده است.
Before entering the facility, all new residents are undergoing rapid COVID-19 testing to help contain the virus.
قبل از داخل شدن به تسهیلات جدید فراهم شده، تمام ساکنان در برابر COVID-19 معاینه می شوند تا از شیوع بیماری در میان آنها جلوگیری شده بتواند. تا امروز به سبب این معاینات دست جمعی ما می دانیم که 150 قضیه فعال تثبیت گردیده است و همه بیماران درمان طبی فراهم شده و اکنون در ساحه جدید تحت قرنطینه قرار دارند.
شایب مانتو می گوید که پناهجویان از آوارگی در جاده ها برای چندین روز خسته و درمانده شدند و از این که اکنون محلی دارند که با آنها کمک های اساسی برسد راضی ترند، اما آنها نگران آینده خود می باشند. یونیسیار نیز در چنین نگرانی با آنها شریک است.
The new site is currently functioning as an emergency shelter facility. UNHCR supports its use as a
این ساحه جدید در حال حاضر باعث یک پناهگاه عاجل کار می دهد. UNHCR استفاده آن را من ایسی یک رای حل موقتی دانسته، ولی هشدار می دهد که با آنکه اکنون از آن استفاده موقت می شود، ولی در دراز مدت برای زیست مساعد نمی باشد. مقامات یونانی تا اکنون استفاده از آن را در آینده روشن نساختند.
یونیسیار مقامات یونانی را ترغیب می کند تا در برابر انتقال محفوظ و منظم پناهندگان به خاک اصلی یونان و موقعیت های اسکان مجدد که از سوی اتحادیه اروپایی حمایت می شود کاری را انجام بدهند. این کمیشنری میگوید راه حل دائمی برای هزاران متقاضیان پناهندگی سیاسی که اکنون در مساکن غیر مناسب و مزدحم به سر میبرند باید دریافت گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماری از بزرگان قومی و فعالان مدنی در غزنی خواستار عملی شدن پروسه دسترخوان ملی هستند. آنان میگویند خانواده های زیادی هستند که ویروس کرونا تمامی راه های عواید آنان را بسته کرده و نان شب روز خود را ندارند. گزارش را در مورد از آصف حسینی مشنوید.
شماری از فعالان مدنی در یک کنفرانس مطبوعاتی در ریاست اتحاد فرهنگین ولایت از حکومت مرکزی خواستار عملی سازی پروسه دسترخوان ملی شدند. این فعالان بیان داشتند که تعطیلات و محدودیت های پیش آمده به دلیل ویروس کرونا سبب افزایش فقر شده و خانواده های زیادی هستند که حتی نان شب و روز خود را ندارند. سکندر شاه حیدری عالم دین و محمد نذیر از فعالان اجتماعی در غزنی بیان داشتند:
واقعا اونهایی که ضرر دیدن، اونهایی که گرسنه ان، اونهایی که دسترخوانشان خالی است، تا جایی که امکان دارد از این پروسه دست اونها گرفته شود. و اگر بدیل کسایی که مخالفت به این میکنه، اگر بدیلی داره که او بدیلش منطقی تره، خوب تره، در نفع مردم و در نفع مساکین و فقرا و تنگ دستای ما ارائه کنن، ما با او هم مخالف نیم.
طرح اقتصادی که سر طرف ریاست جمهوری نشه و بعدش هم اول وکیل پارلمان رد کنه، خب علت در چی هست؟ علت چی هست که منفعت خودشون نیستن؟
فریدون آژان سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید در حال برنامه ریزی برای شروع این برنامه هستند و قرار است به شمول غزنی در 34 ولایت و بالاتر از 1000 قریه این پروسه عملی شود.
در تمام ولسوالی های افغانستانی برنامه دسترخوان ملی را تطبیق میکنیم. غزنی هم جزء از این ولایت های افغانستان است و این پروژه در تمام ولسوالی های غزنی تطبیق
میشود. از سوی دیگر این فعالان مدنی از توزیع نان خشک در این ولایت انتقاد دارند و ادارات مسئول را متهم به فساد و خویشخوری در این بخش میکنند. و باوری آنان مستحق نتوانست از پروسه نان خشک مستفید شوند و اغلب افرادی که توان مالی خوب و واسطه داشتند حق دیگران را حیف میل کردند. عبدالوکیل اشرفی فعال مدنی و ناهیده الفی مسئول انجمن زنان معلول در غزنی گفتند:
دیگه این رقم نشود که مثلا این دسترخوان ملی در دستی مثلا زورمندا، مثلا کسایی باشه که هیچ کس مستحقی از اون نشود. یعنی ما خواهشیم ای است که زودتر دسترخوان ملی برگزار شود و انصافا به دست کسایی داده شود که به دست مستحقین داده شود.
پروسه نان خشک توزیع میشد در دست یک تعداد حلقات زورمند استفاده جو که از این پروسه استفاده بکنن. ما با تمام منا فعالان مدنی جوانان در ولایت غزنی از این پروسه دسترخوان ملی حمایت میکنیم، به خاطر که مردم در زیر چتر فقر به سر میبره.
اما مسئولان شهربانی غزنی که پروسه توزیع نان خشک در این ولایت را مدیریت میکردند از شفافیت و رسیدن حق به حقدار در این برنامه اطمینان میدهند. مختار احمد ملکیار شهربان غزنی گفت:
با شمول رئیس شورای ولایتی، معاون شورای ولایتی، وکیلای شورای ولایتی از پروسه نظارت میکرد، وضعیت از کمیته را داشتند. دیگر در سطح قریجات و همای شهر، وکیلای گذر، کلانترهای سینفی از این پروسه نظارت میکردند. یعنی من میتونم با اطمینان کامل که پروسه یک شفافترین پروسه در سطح کشور بود در ولایت غزنی.
پروسه دسترخوان ملی به کمک بانک جهانی به هزینه 280 میلیون دلار قرار بود از سوی حکومت افغانستان برای کاهش فقر ناشی از ویروس کرونا در سراسر کشور عملی شود. اما نماینده های مردم در پارلمان این پروسه را ناکارا، غیر شفاف، نامؤثر خوانده و با عملی شدن آن مخالفت کردند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
حکومت افغانستان میگوید که حکومت چین به ارزش 550 میلیون افغانی مواد خوراکی برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی اخیر در کشور کمک کرده است. این در حالی است که با وقوع رویدادهای اخیر طبیعی در کشور میلیون ها دلار برای آسیب دیدگان کمک شد، اما به گفته فعالان مدنی سیستم منظم برای تامین شفافیت و تقسیم این کمک ها وجود ندارد. سمسامر زیرت در مورد گزارش می دهد.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید که چین به آسیب دیدگان حوادث طبیعی در این کشور 10 میلیون دلار کمک مالی کرده است. بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که برای آسیب دیدگان حوادث اخیر نیز کشور چین به ارزش 550 میلیون افغانی مواد خوراکی کمک کرده است.
جمهوری خلق چین به سلسله همکاری های قبلیش این بار نیز تعهد یک محموله کمک های غذایی به مقدار 5266 متریک تن را به ارزش مجموعی 550 میلیون افغانی جهت رسیدگی بهتر به آسیب دیده های ناشی از حوادث طبیعی کشور به حکومت افغانستان را می دهند. این کمک ها شامل 1284 تن گندم و 3982 تن برنج می باشد.
این در حال است که اخیراً در بیش از 15 ولایت افغانستان حوادث طبیعی رخ داده و هزاران تن را متضرر ساخته است. وانگی سفیر چین در کابل گفت که کشورش کمک ها در این بخش را ادامه می دهد. از سال 2018 تا اکنون چین 20 میلیون دلار برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی کمک کرده است که 1 میلیون تن از آن مستفید شده اند. حکومت افغانستان تعهد کرده که این کمک ها به گونه شفاف و مصرف خواهد رسید، اما عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی به صدای آمریکا گفت که هیچ سیستم برای تامین شفافیت تقسیم این کمک ها وجود ندارد.
متاسفانه در طول 20 سال گذشته یک استراتژی ملی که بتونه در مسائل ایمرجنسی یا در مسائل حالت های اضطرار بتونه کمک ها را تنظیم بکنه و منظم بسازه تا به حال به صورت جدی مطرح نشده. امیدوار هستم که با تجربه های اخیر دولت افغانستان یک استراتژی بسیار قوی و همگانی را که در او نه تنها خود حکومت افغانستان مسئولیت داشته باشه که نهادهای اجتماعی و به خصوص نهادهای کمک رسان ملی و بین المللی سهیم باشه.
در فصل زمستان و بهار ولایات مختلف افغانستان شاهد حوادث طبیعی به ویژه سیلاب ها می باشد، اما امسال این رویدادها در فصل تابستان نیز به گونه بسیار وسیع رخ داد. حدود یک ماه قبل در ولایت پروان سیلاب های ناشی از بارندگی سبب ویران شدن هزاران منزل مسکونی، جان باختن صدها تن و بیجا شدن هزاران نفر گردید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
رژیم ایران از زمان به قدرت رسیدن در سال 1979 در ترورها، توطئه‌های تروریستی و حملات دهشت‌افکنی در بیش از 40 کشور جهان نقش داشته است. همانطور که مایک پامپیو وزیر خارجه گفته است، بی‌رحمی و عدم مراعات اصول اخلاقی رژیم هیچ مرز بین المللی نمیشناسد. در 21 آگست روز یاد بود و ادای احترام به قربانیان تروریسم، وزارت خارجه ایالات متحده برای بزرگداشت و یادآوری امچو قربانیان 14 ایرانی مجرم حقوق بشر را تحریم کرد. 13 نفر از آنها مقامات رژیم بودند که خود را دیپلمات‌های ایرانی معرفی کرده و در حمله برنامه ریزی شده در سوئیس در سال 1990 با دستورات بالاترین مقامهای دولت خود عمل کردند. بمانند بسیاری از توطئه‌های انجام شده توسط رژیم ایران در خارج از کشور، این عوامل ترور برای خاموش ساختن صدای یک ایرانی مخالف حکومت به تعقیب و قتل او پرداختند. وزیر خارجه پامپیو در بیانیه‌ای که این تحریم‌ها را اعلام کرد گفت که تنها در خارج از کشور نیست که رژیم ایران از ارعاب و خشونت برای کنترل شهروندان ایرانی استفاده می‌کند. ایالات متحده همچنین حجت الله خدایی سوری، رئیس زندان بدنام اوین ایران را که در آن زندانیان سیاسی تحت شکنجه‌های بی‌رحمانه و طولانی مدت از جمله تجاوز، ضرب و شتم و عدم مراقبت صحی قرار دارند به طور علنی تحریم کرد. زندانی که رژیم ایران خارجی های به گروگان گرفته شده را برای امتیازگیری از دیگر کشورها در قید نگه می دارد. تعیین این 14 مقام ایرانی به خاطر دست داشتن در نقص فاحش حقوق بشر به معنای ممنوعیت ورود آنها و اعضای خانواده هایشان به ایالات متحده است. وزیر خارجه پامپئو گفت این اقدامات به بسیاری از قربانیان جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان پیام از حمایت را می رساند که ایالات متحده مسئولیت پذیری را در افرادی که ترور و خشونت را گسترش می دهند ترویج خواهد داد. ایالات متحده به فشار خود بر ایران ادامه خواهد داد تا با مردم خود با عزت و احترام رفتار کند. ایالات متحده منتظر روزی است که مرتکبان تخطی های بیشمار حقوق بشر در ایران با عدالت واقعی روبرو شوند و امیدوار است که این اقدامات به خانواده ها و دوستان کسانی که در اثر خشونت و ستم رژیم ایران در داخل و خارج آن کشور از دست رفتند آسایش و اطمینان خاطر نشان دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های محترم، امروز 21 سپتامبر مصادف با روز جهانی صلح است و در این روز به نبود جنگ و خشونت تمرکز می شود و برخی اوقات منجر به آتش بس موقتی در مناطق جنگی می گردد. این روز برای اولین بار در سال 1981 توسط مجمع عمومی ملل متحد در فهرست روزهای بین المللی شناخته شده و از آن روز به بعد توسط کشورها، گروه های سیاسی، نظامی، فعالان صلح و بسیاری افراد دیگر تجلیل می شود. اما این که این روز برای افغانستان چه معنی دارد و چقدر این روز می تواند که تغییرات برای مردم به بار بیاورد، مصاحبه ای داریم با تقی محمد مناقبی، پژوهشگر در حوزه صلح و همچنان عضو مؤسسه صلح و عدالت افغانستان. این مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
آقای مناقبی، چقدر صلح برای مردم افغانستان مهم است و چه تغییرات صلح در زندگی مردم رونما کرده می تانند؟
شما بگید که بحران افغانستان بیش از 40 سال، قریب به 40 سال رسیده، یعنی تقریبا یک دو نسل مردم افغانستان در درون جنگ زاده شده و در درون جنگ رشد کرده و بزرگ شده و اینها اصلا طعم یک زندگی طبیعی و نرمال را نچشیدند. ما بحران بسیار بزرگی داشتیم که در طی از او بیش از 7 میلیون مردم ما آواره شده، قریب به 2 میلیون ما شهید و کشته دادیم، میلیون های دیگه معلول و مجروح شدن و زندگی های بسیاری از هم پاشیده و هنوز هم از مردم افغانستان از لحاظ مالی، از لحاظ جانی و از لحاظ روانی قربانی میگیره و افغانستان او حیثیت و حالت نرمال خود را به طور کلی از دست داده، هم از لحاظ ساختار دولتی، هم از لحاظ اعتبار بین المللی و هم از لحاظ مسائل فرهنگی و اجتماعی. بنابراین آمدن صلح برای جامعه افغانستان یک تغییرات 180 درجه‌ای و 100 فیصدی را در واقع به وجود میاره، به خاطر از اینکه زندگی از این مردم را از او حالت استرار، از او حالت همیشه در بحران و در ترس و در نگرانی خارج میسازه و این مردم میتوانن آزادانه شبیه بقیه ملت‌های جهان زندگی عادی داشته باشن، شادی‌های خود را جشن بگیرن، با سوگواری و غم‌های همدیگر غم شریکی بکنن و شمال و جنوب کشور خود را برای سیر و سیاحت بکنن، ببینن کشور خود را آزاد و آباد بکنن و با اعتبار و با سرافرازی در کشور خود زندگی بکنن.
صلح خواهش همه مردم در سراسر جهان است و بخصوص آقای مناقبی، مردم افغانستان تشنه صلح هستند. امور صلح به نظر شما مسئولیت کی است؟
امور رقمی که تأثیر گذاری صلح بر همه جامعه است، اعمار صلح هم وظیفه همه است. صلح تنها یک امر سیاسی نیست که دو تا طرف مذاکره کننده بشینن با هم دیگه و بین خود فیصله بدن. صلح یک امر فرهنگی است. صلح کس یک امر اجتماعی است. صلح افغانستان به اندازه بحرانش اهم که بزرگ و چی است،
برای مردم افغانستان مهم است، بنابراین مشارکت در او هم مهم است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و مهدی حکیمی رئیس برنامه حاکمیت قانون در پانتون استنفورد میگوید که بر اساس شواهد موجود عملکرد حکومت افغانستان در رابطه با حقوق قربانیان جنگ افغانستان و عدالت انتقالی در آن کشور دلگرم کننده نیست. وی در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش با جنبه های حقوقی ادعای طالبان در خصوص تشکیل یک حکومت خالص اسلامی و همه شمول نیست پرداخته است که در این مصاحبه شما آن را میشنوید.
گروه طالبان ادعا میکنند که خواستار یک نظام ناب یا خالص اسلامی هستند در افغانستان، و این در حال است که نظام افغانستان مبنا و اساسش اسلام است و قانون اساسی کشور هم به حال اسلامی است. فکر میکنیم که ادعای طالبان تا چی حد جنبه قانونی داره و از نظر حقوقی آیا این امکان وجود داره که به خاطر پروسه صلح حکومت افغانستان و گروه طالبان به نتیجه برسن که قانون اساسی افغانستان تغییر بکنه؟
تفسیر طالبان از آنچه آنان یک حکومت اسلامی همشمول قلمداد میکنند بسیار مبهم است، و به همین دلیل نخست باید نحوه عملکرد و برخوردشان در مناطق تحت کنترل این گروه را بررسی کنیم تا ببینیم چه تفاوتی میان اسلامی که آنان خواهان آن هستند با اسلامی که در قانون اساسی افغانستان ذکر شده وجود دارد. باید بگویم که بر اساس ماده های مختلف قانون اساسی افغانستان، اسلام در تمام ابعاد زندگی اتباع این کشور نقش اساسی را ایفا می کند. ماده اول قانون اساسی افغانستان میگوید که افغانستان جمهوری اسلامی است. ماده دوم واضحا میگوید که اسلام دین رسمی افغانستان است، و ماده سوم تصریح میکند که هیچ قانون و مقررات نمیتواند در مغایرت با دین مبین اسلام باشد. و ماده های زیاد دیگری نیز در قانون اساسی افغانستان وجود دارد که بر اهمیت اسلام تاکید میکند. آیا طالبان با این سه ماده مشکل دارند؟ مشکل است بدانیم، زیرا پاسخ آنان به این پرسش مبهم است. از سوی دیگر آنان از یک حکومت همشمول نیز سخن گفتند. اگر به هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در این مذاکرات نگاهی بیندازید، متوجه می شوید که در ترکیب آنان زنان وجود ندارد، و این به آن معناست که 50% نفوس افغانستان در تیم طالبان حضور ندارند. از سوی دیگر تیمشان فاقد چهره های جوان است، در حالی که طبق آمار سازمان ملل متحد 65% جمعیت افغانستان را جوانان زیر 25 سال تشکیل می دهند. اگر شما به مناطق تحت اداره طالبان نگاه کنید، می بینید که زنان هنوز هم حق تحصیل و کار ندارند، و تغییرات اندک میان طالبان کنونی و گروه طالبان قبل از سال 2001 وجود دارد.
موضوع دیگه که بسیار مهم است در مذاکرات بین الافغانی و به هر حال به زودی اهمیت بیشتر پیدا خواهد کرد، بحث عدالت انتقالی است، و از سوی دیگر هم هر دو طرف یکی دیگه خود را متهم می کنند به اینکه اینها مرتکب به جنایت جنگی شدند. به نظر شما از چون حقوقدان هستین، از نظر حقوقی آیا این امکان وجود دارد که دو طرف یکی دیگه خود را به هر حال به جنایت بشری و جنگی متهم بسازند، بتوانند سر یک فرمول جدید بر تشکیل یک حکومت با هم کنار بیایند؟ و همچنان درباره عدالت انتقالی نظرتون چی است؟
What we see in terms of the evidence or the appetite for transitional justice on the part of
در خصوص عملکرد حکومت افغانستان، شواهد و اشتیاق برای عدالت انتقالی متاسفانه چندان دلگرم کننده نیست. یکی از مثال‌های اخیر درباره نبود علاقه حکومت افغانستان درباره حقوق قربانیان جنگ افغانستان نیز رهایی زندانیان طالبان بود. زندانیانی که بسیاری از آنان با وجود ارتکاب جنایات سنگین که ممکن خشونت‌های بالقوه بین المللی نیز محسوب گردد از زندان رها شدند. حکومت افغانستان و شخص رئیس جمهور آن کشور خود پذیرفت که از نظر قانونی وی حق رهایی این زندانیان را ندارد، اما وی لویه جرگه مشورتی را فرا خواند و بعید به نظر می رسد که این لویه جرگه نیز صلاحیت لازم را مبنی بر نشان دادن چراغ سبز برای آزادی زندانیانی که برخی از آنان به دلیل انجام جنایات سنگین محکوم شده بودند داشت.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما روی عین موج در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.